دقیقه آخری
نهم بهمن ماه
داره فلا چای داره
نهم بهمن ماه سال 92 درس قضا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کجا بودیم آقا؟ در داستان استیناف استیناف مسئله چهارم میرسیم به مسئله چهارمی که محقق داره جواهرای چاپ اسلامی صفحه 40 صفحه جلد 40 صفحه 103 محقق در این مسئله رابعه نسبت به استیناف مطلبی داره حاکم حکمی کرده حاکمی که حکمی کرده است عزل شده حاکم دوم جانشین او شده آیا بر حاکم دوم واجب است نظر کردن در احکام سابق که پرونده رو بگه بیارین من یکی یکی میخوام از نو بررسی کنم آیا این نظر کردن واجبه بررسی کردن جدید محقق میفرماید نه واجب نیست مطلب اول این توی این مسئله چند تا سه تا مطلب دار. مطلب دوم می‌فرماید اگر محکوم علیه ادعای جور کند بگه آقا به من ظلم شده کسی که بر علیهش حکم شده ادعای جور کند و بگد که به من ظلم شده باید چه کند؟ می‌فرماد باید نظر کنه یعنی باید استیناف رو بپذیرد و نظر کنه مطلب سوم اگر دادرسی مجدد کرد استیناف و در دادرسی مجدد معلوم شد که بله ظلم شد حکم به جوره باید قاضی دوم حکم قاضی اول رو باطل کند بلا فرق بین حقوق الله و حقوق ناس میخواد حق الله باشه میخواد حق الناس باشه
یعنی تجدید نظر
بله نه حکم هم باید بکنه تجدید نظر کرد دید قاضی اول خطا کرده به جور حکم کرده مراد از حاکم مراد از حاکم اینجا قاضیه یه قاضی آمده است برای اصفهان قاضی اول عزل شد رفت آیا قاضی جدید اصفهان باید همه پرونده های گذشته اصفهان رو مرور کند؟ میگه نه لازم نیست بعد میگه بله اگر یه کسی بیاد پیش قاضی بگه آقای قاضی من یه پرونده دارم دو سال پیش محکوم شدم ظلم به من کردن حکم ناحق در مورد من جاری کردن محقق میگه اینجا باید بررسیدگی کنه. خب بعد این مورد رو که رسیدگی کرد مطلب سوم این مورد که واجب رسیدگی کنه که محکوم علیه ادعای جور میکنه این مورد رو که قاضی دوم رسیدگی کرد اگر دید بله راست میگه جور در حقش شده می‌فرماد باید حکم قاضی اول را نقض کند و جدید حکم صادر کند. و می‌فرماید بلا فرق بین حقوق الله و حقوق الناس. این بلا فرق می‌رسوند که کأن بعضی فرق گذاشتن. گفتن اگر حق الناس باید مطالبه بشد حق الناس. تا قاضی استیناف بدهد، تا رسیدگی بدهد، تا حکم کند. اگر مطالبه نشد نه ولی محقق میگه نه فرق نمی کند بین حق الناس و حق الله این سه تا مطلب رو باید بررسی کنیم. مطلب اول فرمود قاضی دوم که میاد رسیدگی پرونده ها به نحو مجدد برش لازم نیست. صاحب جواهر تحلیل میکنه میگه لازم نیست. چرا؟ لاصالت و صحه. چون اصل اینه که او قاضی اول قضایی که کرده است قضاش بر صحت بوده دیگه. اصل در افعال مسلم بر صحته. بنابراین اون قاضی اولم که حکم کرده اصالت و صحه میگه حکمش صحیحه و بنابراین اصالت و صحه در فعل و قضای قاضی اول میگه قضاش صحیحه. پس نظر مجدد لازم نیست، بررسی مجدد بر قاضی دوم لازم نیست. این تحلیل صاحب جواهر. بله اینا حق الله، درست
حق الله،
حق الناس مثل قصب دزدی. دزدی هم باز یه حق الناس دارد یه حق
الله.
بله خب این بله این فرمایش صاحب جواهر. ما خدمت صاحب جواهر عرض میکنیم با عرض معذرت، دست شما را میبوسیم، شیخ الفقهاء و المجتهدینی صاحب جواهر، میگم اگر اصالت و صحه وجود نداشت بازم نظر کردن مجدد به احکام قاضی قبلی لازم نبود، ولو اصالت و صحه هم وجود نداشت. چرا؟ چون دلیلی که ما داریم که باید قاضی در یه واقعی حکم بکند، این دلیل فقط قضایای ابتدایی رو میگیره. ببینید اون معتبره ای که داشتی، مقبوله ای که داری، میگه دو نفر بیان پیش چی؟ پیش یه فقیه عادلی طرح دعوا بکنن. این طرح دعوا، طرح دعوای چیه؟ ابتدایی است. یعنی این دعوا جایی هنوز طرح نشده. آمدن پیش این آقا گفتن آقا تو حکم کن. این آقام که فقیه عادل است بینشون حکم کرد، تمام. وقتی حکم کرد دیگه تموم شد. فردا نمیتونن بگید یکشون که نه بیا بریم پیش این یه آقا ببینیم اون آقام حکم کنن. ترجمه بگم نه، یه حکم، اون حکم که صادر شد نافذ است دیگه. یعنی اگر مسئله رو بردن پیش یه فقیه دیگه و گذاشتن جلوش، آقا ما دیرو رفتیم پیش فلان فقیه، اون ببینید این حکمو کرده، فقیه دوم اصلا حق حکم کردن نداره. ترجمه فرمود میگه همونیه که او قبلی حکم کرده، برید اجرا کنید خلاص، اصلا حق حکم نداره. ترجمه کنید. چرا؟ چون اون دلیلی که داریم در این که فقیه حاکم است و حکم کند و قضاوت کند در دعاوی ابتدایی است، نه در دعاوی استینافی. طرح دعوا برای مرحله اول که شد، بله فقیه حکمشو کرد، حکمشو کرد دعوا ساخت، ببینید، نه استفتا. و فرق است، استفتا هر کی رأی خودش می نویسد، او که مانعی نداره، سوال نیست، طرح دعواست. مدعی و مدعا علی با هم میان میگن آقا ما با هم یه نزاعی داریم، تو حکم کن بین ما دوتا. حکم به معنا قضاوت، نه ریش سفیدی ها، نه مصالحه و اینا، نه با حکم کن به معنا این که تو حکم الله را به نحو قوانین شریعت بین ما دو نفر حکم کن. حق با کیه؟ این میشه قضاوت. این فقط مال قاضیه. کیه؟ مرحله اول ابتدایی، طرح دعوای ابتدایی، قاضی که فقیه حکم کنه. اگر این حکم برداشتن فردا اومدن پیش من گفتن خب اون آقا اینجوری حکم کرد، تو هم حکم کن، من اصلا حق ندارم حکم کنم. دعوا، چون دعوا یه بار چی شده؟ طرح شد. اینجوری که قصه ختم نمیشد که. امرو میان پیش من، فردا میرن پیش یکی دیگه، پس فردا میرن پیش یکی دیگه، حلوم جر را. این نزا که ختم نمیشد که.
داد باید
اجازه، من دارم مسئله میگم، هی رفت کشیدش تو الان. خب ما میگم آقا قاضی وقتی حکم کرد، پس اینی که جناب محقق میگد قاضی دوم لازم نیست بررسی مجدد بکنه، صاحب جواهر گفت چون اصالت و صحت جاری میشود در حکم قاضی اول، بگم صاحب جواهر اصالت و صحت اگر نبود دلیل قضا از اول کوتاهه، دلیل قضا فقط مال دعاوی ابتدایی است. دعوا اگه برای اول بار داره طرح میشد، قاضی میتوند حکم کند. اگر قاضی حکم کرد نافذ است در حق جمیع، توجه کردی؟ و بنابر این تموم شد. پس نه تنها واجب نیست قاضی دوم احکام قاضی اول رو درش نظر کند، بلکه چی؟ اصلا جایز هم نیست که بخواد بفرمایید که نظر کند و حکم کند و اینا. نه اصلا نمیتوند دیگه حکم کند. یه سوال تو ذهن شما ممکنه بیاد، شما میگون پس محقق دارد حرفاش دوتا شد. در مسئله قبل گفت قاضی دوم که میاد لازم است نظر کند در امر محبوسین، اگه یادتون باشه هفته گفت لازم است نظر کند در امر محبوسین و ببیند اینا آیا درست تو زندانن یا نه. اینجا میگه نه لازم نیست نظر کند. خب این که شد کوسه و ریشپن که تناقض شد. محقق اونجا گفتی مسئله قبل لازم است قاضی دوم در امر محبوسین نظر کنه، ببینه یه وقت یکی بی خودی تو زندان نباشه. اینجا میفرماد پرونده های قبلی را، احکام قبلی را لازم نیست درش نظر کنه. نه این با هم تناقض ندارد این دوتا حرف. چرا؟ چون اونجا امر محبوسینه، اینجا پرونده های عادیست، طرفین حبس نیستن هیچ کدوم، آزادن اما حکم صادر شد. اونجا محبوسین بود، حبسش کردن. چرا حبسش کردن؟ لاستیفاء الحق. چون حبس یکی از عمده مسائل حبس در شریعت مال چیه؟ مال دینه، مال استیفاء حقه.
طرف صادر شده،
بله، اما کی میخواد اجرا کنه؟ او قاضی رفت. این قاضی جدید میگه تو زندان باید بمونی مگر دینه دا ادا کن. فرضم این است که چی؟ بفرمایید اسرتی نداره، اعصار نداره. فرض اینه که داره، چون اگه اعصارش رو ثابت کنه گفتیم آزاد میشه، روایتش رو خوندیم. در امیرالمومنین به واسطه دین زندان میکردن تا اعصارش ثابت شه. اگر میگفت آقا ندارم و ثابت میشد نداره، ولش میکردن، میگفتن برو کار کن بیا دین دا بده. خیلی خوب، پس زندان مال کسی است که دارد و نمیدهد. قاضی باید استیفاء حق بکنه، باید ازش بسونه، زندانش میکنه تا بده، دارد دیگه اما نمیده. زندانش کی باید استیفاء حق کند؟ قاضی دوم. اون وقت این استیفاء حق منوط به این است که این حق در نزد قاضی دوم ثابت بشه، و لایگه نمیدوند حقی این بده کاره، چجوری میخواد استیفا کنه؟ ولذا محقق اونجا در امر محبوسین گفت واجب است قاضی دوم در امر محبوسین نظر کنه. اینجا میگه در پرونده های دیگه لازم نیست نظر کنه. اینا با هم تنافی ندارد. چرا؟ چون اونجا استیفاء حق به ید قاضی دومه، میخواد به زور بگیرد از این زندانی بدد به طرف مقابلش. این استیفاء حق به ید قاضی دومه، حق باید ثابت بشد که این حقی را بدهکار است و لذا میگه در امر محبوسین باید نظر کنه. اما پرونده هایی که حبسی در کار نیست، حکم صادر شده طرف اینم رفتن، میگه اینا را احتیاج به اعاده نظر ندارد. پس اینا خورده بر محقق نگیرید. درست شد؟ این مطلب اول. پس در مطلب اول با محقق همراه شدیم، اما تحلیل صاحب جواهر رو مناقشه کردیم. مطلب دوم، مطلب دوم این بود که حالا لازم نیست نظر کند در پرونده های سابق، اما یه محکومون علیهی آمده میگه ایا یا ایها القاضی به من ظلم کرده، ظلم شد به من. خب وقتی که میگه به من ظلم شد و ادعای جور میکنه، میگه قاضی قبلی به ناحق حکم کرده در مورد من. حواستون هست؟ خب محقق میفرماید اگر ادعای جور کرد محکومون علی، واجب است قاضی دوم رسیدگی کند. یعنی استیناف پذیرفته می شد. اینجا میگد خیلی خوب پروندهشو بیارین ببینیم آیا به جور بوده یا نه. صاحب جواهر می فرماید که بله رسیدگی می شد، حاکم ثانی واجب است بررسی کند ببیند که آیا این ادعای جور صحیح است یا صحیح نیست. پس محقق میگه واجب است رسیدگی، صاحب جواهرم میپذیرد که واجب است رسیدگی. ببینید بلا خلاف اجده بین من تعرض له منا، میگه خلافی هم نیست باید رسیدگی کند. چرا؟ جواهره لأنها بله باید رسیدگی کند به جهت این که بله لأنها دعوا لا دلیل على عدم سماعها، چون این ادعای جور خودش یک دعواست و ما دلیلی نداریم که این دعوا مورد رسیدگی قرار نگیره، یه دعوای ابتدایی است. میگه آقا قاضی قبلی جور کرده تو حکمش، یه ادعاست دیگه. خب محقق صاحب جواهر میگه اینم خودش یه ادعاست، دلیلی نداریم این ادعا مسموع نباشه، پس باید رسیدگی بشه. خب بعد میفرماد فتبقا مندرجتن مندرجتن فی اطلاق ما دل على قبول کل دعوا من مدعیها، میگه این داخل میشد در اطلاق اون ادله‌ای که میگه آقا هر دعوایی از مدعی مسموع است باید رسیدگی بشه. کدوم اطلاق؟ اون اطلاق که البینت و علل مدعی، یعنی هر کی مدعی است بیاد طرح دعوا کنه. بازه اینجا منعی وجود نداره از طرح دعوا. آقا تو مدعی؟ یالا بیا طرح دعوا کن، بینه دم وردار بیا، بینه دو آوردی ثابت میشن. ولی یمین و علا من انکر، میگه آقا این اطلاق داره. الان اینی که محکومون علیه طرح دعوا میکنه، طرح دعواش بر علیه کیه؟ بر علیه قاضی اول. میگه آقا این قاضی اول جورن حکم کرده، این یه دعواست. قاضی دوم این دعوا رو باید بپذیره. چرا نپذیره؟ میپذیره، رسیدگی میکند ببیند آیا حکم به جور بوده یا نه.
حکم
میگه حاکم اول جورن حکم کرده، این یه اد... جوش کن صاحب جاهر میگه یه ادعاست دیگه. حالا عرض میکن این صاحب جاهر میگه این یه ادعاست که این داره میکنه، این محکومون علیه، کسی که حکم بر علیهش صادر شده، میگه آقا این قاضی اول جوره در حقه، پس با ما دشمن بود. اصلا از وقتی ما بچه بودیم این با ما دشمن بود، با بابامون هم دشمن بود، جوره بر علی حکم به جور کرد. این ادعاست. صاحب جواهر میگه خب این ادعاست، قاضی دومی ادعا رو میپذیرد، بررسی میکند ببیند آیا حکم جور بوده یا نه. اشکال کرده اشکال شده و اون اشکال این است که آقا حاکم دوم اگر بخواهد این ادعا رو بپذیرد باید استیناف کنه. خب یعنی از نو دستور رسیدگی پرونده مجدد رسید. اشکالش اینه که اگر رسیدگی بکند خود این رسیدگی رد حکم حاکم اول است. تا گفت خیلی خوب پرونده رو بیارید، خب دستور استیناف داد، پرونده رو بیارید از نو رسیدگی بشن. یعنی چی از نو رسیدگی بشن؟ یعنی حکم حاکم اول اعتبار ندارد. گفتن این رد حکم حاکم، هنوز رد نکرده، همین که دستور رسیدگی مجدد بدن، این دستور رسیدگی مجدد یعنی حکم اول نافذ نیست، این رد حکم حاکم اول است و رد حکم حاکم جایز نیست. الراد علیهم کالراد علینا، این رد جایز نیست. رد جایز نیست نه فقط بر متخاصمان، بر بقیه فقها و حکام هم رد جایز نیست، بنابراین حق رد نداره. پس نمیتوند دستور رسیدگی مجدد بده. این یه اشکال. خب جواب دادن سب کن. بله فرض ما مجتهد است و اینا. اشکال دوم، اشکال دوم این است که آقا اگر باب استیناف باز باشد هیچ حکمی دیگه ثابت نخواهد شد، چون محکومون الی الحمدلله آقا فراهونه، نعمت آقا زیاد داری، محکومون الی میره پیش این محکوم میشه میگه نه بابا من قبول ندارم، بریم پیش یه آقا دیگه، میره فردا پیش یه آقا دیگه باز محکوم میشه میگه نه بابا من اینم قبول ندارم، بریم پیش سوم و هلوم جر را 150 تا آقا رو باید برن. توجه میفرمایید؟ خب این که نمیشد که، این سنگ رو سنگ بند نمیشه اینجوری که بنا باشد یه پرونده پیش این همه استیناف بشه. بنابراین اگر باب استیناف بس نشه، رسیدگی مجدد و شما نبندین، قضا اصلا از بین میره. برای اینکه همه رم که رفت میگه صبر کن، ما یه بچه طلبه داریم تو دهمون، این داره درس میخونه، بذار این مجتهد بشه، ما میریم پیشش ببینیم اون چی حکم میکنه، اون وقت باید 30 سال صبر کنن تا اون مجتهد بشن. توجه میفهم؟ این اشکال دو. پس دو تا اشکال شد. اگر دستور رسیدگی مجدد بده در حکم رده، و اگر استیناف رو بپذیریم قضا دیگه از بین میره، دیگه نفوذ قضایی نخواهید داشت، چون هی میگه آقا رسیدگی مجدد، هی میگه استیناف. جواب، یه جواب دادن از اشکال اول. جواب از اشکال اول چیه؟ که رده، گفتن این دستور استیناف، این دستور استیناف رد قاضی، حکم قاضی اول است و راد علیهم که راد علینا. میگه آقا این راد علیهم که راد علینا مالی وقتی است که او ولایت قضا داشته باشد. مفروض این است که قاضی اول از ولایت قضا عزل شد و قاضی دوم به ولایت قضا منصوب شد. بنابراین وقتی که عزل شده است از ولایتش، بنابراین دیگه رد برش اشکالی نداره. و میگد این مثل چیه؟ میگد این مثل این است که ولایت یه ابوجدی تمام بشود، یا یه قیمی، کسی قیم برای اولادش تعیین کرد و مرد، قیم امور اولاد را رسیدگی کرد، اولاد چی؟ آیه شریفه گفت اموالشون رو بهشون بدید حتی آنست فتفه و الیهم امواله هم رسید به بلوغ و رشد، اموالش رو قیم بشتاد، قیم امواله بشتاد، اموال رو گرفت رفت پیش قاضی شکایت کرد و علیه قیم این مال ما را قیف و میل کرده. این دعوا رسیدگی میشد یا نه؟ رسیدگی میشد. چرا؟ چون ولایت قیم بر این یتیم دیگه چی شد؟ تمام شد دیگه، الان این بالغ شد، به رشد رسید، ولایتی دیگه او قیم برش نداره. حالا این یتیم دیروز میرد بر علیه قیمش که برش ولایت داشت شکایت میکنه، میگه آقا این ظلم، این اموال ما رو حیف و میل کرده و رسیدگی میشد. چرا رسیدگی میشد؟ چون قیم امروز ولایت ندارد، قاضی معزولم دیگه ولایت بر قضا ندارد و لذا رد حکمش مانعی ندارد. این پاسخ اشکال اول. اما این پاسخ تمام نیست. چرا؟ چرا تمام نیست؟ چون اگر نظر در پرونده و استیناف رد حکم اول حساب شود، ببین اگر نظر و استیناف رد حکم اول باشد جایز نیست، ولو که اولی عزل شده باشد و ولایت بر قضاش تمام شده باشد. چرا؟ اگر ببینید، چون رد حساب میشد یا حساب نمیشد، اینو ببین، ولایتش باقی است یا از ولایت عزل شده، اینو کاری نداریم. آیا این استیناف مجدد رد است یا رد نیست؟ استیناف مجدد اگر رد حکم قاضی اول باشد، الرد علیهم کالرد علینا میگیردش. اما اگر استیناف و رسیدگی مجدد رد حساب نشود، خب به طبع اشکال از اساس چه میشد؟ برطرف میشد. حالا حاکم اول، قاضی اول میخواد معزول شده باشد، میخواد علا حکم باقی باشد، یعنی عزلش از ولایت یا بقایش بر ولایت تأثیری در این مطلب نداره. استیناف و رسیدگی مجدد رو شما باید بررسی کنید که آیا این استیناف و رسیدگی مجدد رد یا رد نیست. چه میگم؟ میگم صحیح این است که آقا نظر و رسیدگی مجدد و استیناف رد حساب نمیشه. رد یعنی باطل کنه حکم قبل. حالا شما باطل نکردی، میگی آقا دوباره رسیدگی کنی و یه وقت در رسیدگی مجدد همون حکم قبل چی میشه؟ تایید میشه. خواهی که در رسیدگی مجدد هم حکم قبل تایید شد، این کجاش رده؟
پذیرشش همین
برمه. این رد نیست. بنابراین صرف رسیدگی مجدد، صرف استیناف رد حساب نمیشه. پس وقتی رد نشد، این چه؟ این اشکال حل شد که آقا صرف رسیدگی مجدد و استیناف رد حساب نمیشد. این جواب اشکال اول. خب روشن شد. و اما جواب اشکال دوم، جواب اشکال دوم این است که بفرما چی گفتید شما؟
خلاف بود بشه حرف بزنید دیگه، اگه شما تایید بشه، اگه تایید نکنه رد بشه، اون بازم رد حساب شده است. اینو فهمید؟
اگر رد بشه
چی؟ رد حساب
سب کن. اگر رد بشه بله، اخو اون ماله میگم که کجا میتونه رد کنه. یخت سب کن. خیلی خوب، بعد ما میگم آقا و اما چه داستان استیناف که گفتن آقا استیناف تموم نمیشه. میگم آقا استیناف که حلم مجر را میرد پیشی اون، میرد پیشی اون. میگم آقا دوتا مطلبه، یه وقت مدعی محکومون علی که فعلا مدعی است ادعا میکنه جور به من کرده قاضی، میگه آقا خلاف شرع بیان حکم کرده، میگم خلاف شرع بیان چیه؟ میگه آقا زنه خودش میگه من صیغه این آقا آب من نفقه نمیده، ورداشتس حق کردس این زنه دس باید نفقه بش بده. خب این که میگه اصلا زن خودش مدعیست که، یعنی زن اقرار دارد که صیغه است و شکایتش اینه من در حالی که زن صیغه آقای ظفرم، آقای ظفر به من نفقه نمیده. خب گوش، بنابراین خیلی خوب، و قاضی برداشته است واجب است که به اون نفقه بده. اینا آورده است که آقا تو رو خدا ببین این حکمو کرده. خب این دیگه واضحه، وقتی حکم اینجوری کرده خطای قاضی واضحه. خیلی خوب، جایی که محکوم علی ادعای جور دارد، ادعای خطای بیان قاضی دارد، میگه آقا مردی که خطا کرده تا اصلا نخونده، تا گد دیده زنه می نویسد که من زنی آقام، نخوندست که به نکاح موقت، و اون پایینش هم دیده خرجی نمیده، برداشته نمیشده باید خرجی بده، پشتش دیگه نخونده، توجه میکنید؟ یا اگه من خونده، حالا فرضش تو قاضی فقیه که نمیشد که، تو قاضی فقیه این مسائل رو بلده، توجه نکرده و در نتیجه حکم، این خطاست. اگر استیناف جایی پذیرفته میشه که یا ادعای جور بکنن یا ادعای خطای بیان بکنن، اینجا استیناف. پس اینجا نیست که هر کی بیاد بگه آقا یالی رسیدگی کنی به پرونده من مجدد، پذیرفته نمیشه. ادعای خطای بیان یا ادعای جور، خب اینو باید پذیرفت، توجه میفرمایید، این رسیدگی میشن. پس این حل و مجرانی میشن، یه بار اونم با این ادعا رسیدگی میشن، توجه میفرمایید. پس حل و مجران نمیشن. اشکال دومم جواب دادیم که این رد، اشکال اولم که رد حساب نمیشن، و بنابراین لازم است قاضی دوم با ادعای جور رسیدگی کنه. مطلب سوم مسئله رو تموم کنم. مطلب سوم این بود. خیلی خوب، نظر کرد قاضی دوم، رسیدگی مجدد کرد، دستور استیناف داد، در رسیدگی مجدد معلوم شد ادعای محکوم علیه بیچاره درسته، حاکم به جور حکم کرده است. توجه می‌فرمایید؟ معلوم شد بله درست میگه. خب اگر در رسیدگی مجدد و در استیناف مشاهده شد که قاضی تقصیر در حکم کرده یا مخالفت سنت قطعیه را کرده است در حکمش، به جور حکم کرده است، خب واضح است حکم قاضی اول چه میشد؟ باطل میشد، حکم جدید صادر میشد، ادله نفوذ دیگه اون حکم اول را نمیگیرد، اون حکم به ناحق بوده است و بنابراین از درجه اعتبار ساقط میشد و حکم جدید نافذ خواهد بود بلا فرق بین حقوق الله و حقوق الناس، کما این اینکه خود محققم فرقی نگذاشت. و صلی الله علی محمد.
دومی بالاخره دومی نشد. دومی محقق نداره خودش که واجبه.